عصر مقاومت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو مقاومت.
هزینه مقاومت به مراتب بیشتره.
عصر مقاومت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
یادت نرود آرزوهای ما یکیست، آزادی و آزادگی و رسیدن به فردایی که سراسر عشق است. پس با من باش، بیا تا با هم و همراه هم باشیم. قدرتمند و مقاوم، ما وارثان مردمانی هستیم که تاریخ مقاومت را ساختند. آینده در دستان ماست و ما راه را تا پایان ادامه خواهیم داد. با نام و به یاد خدا، با بسم الله الرحمن الرحیم.
يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم،
يا خي تهني وتهني
بيوم عرسك ما أندم.
يا شعب جاوي ما تندم على اليهودي، يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم. يا شعب جاوي ما تندم على اليهودي، يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة.
اینجا رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی، برنامه عصر مقاومت. امروز چهارشنبه است. بیست و چهارم آبان ماه. سیوم ربیع الثانی و پانزدهم نوامبر.
المسلم لو يترك بس يصبح وصمت حرب.
برنامه عصر مقاومت رو تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و بزرگوار میکنیم که شنونده رادیو مقاومت هستید و خدمتون عرض بکنم ضمن این که بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ما رو میشنوید، میتونید از طریق ایران صدا برنامه خودتون رو، برنامه عصر مقاومت رو ببینید. اپلیکیشن ایران صدا یا همون برنامه کاربردی ایران صدا شما رو با شبکه‌های مختلف رادیویی همراه میکنه و شما میتونید آرشیو برنامه‌های مختلف رو دریافت بکنید و به صورت زنده و مستقیم شبکه‌های مختلف رو مثل رادیو مقاومت رو بشنوید و همونطور که عرض کردم این برنامه رو به صورت تصویری بر روی این شبکه ببینید. حجم اینترنتی مصرفی شما بر روی برنامه کاربردی ایران صدا رایگان هست و به صورت رایگان این برنامه رو شما میتونید ملاحظه بفرمایید. پس تأکید میکنم برنامه ما رو ببینید بر روی ایران صدا. همچنان اینجا رادیو مقاومت. سامانه پیامکی ما 30955 درگاه ارتباطی شما با این رادیو. لطفاً به ما پیامک بزنید و بگید که با ما همراه هستید که مایه دلگرمی ماست و ضمن این که خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید که از کجا شنونده عصر مقاومت هستید. اگر مایل هستید که مشارکت در برنامه بیشتر داشته باشید پیشنهاد میکنم با شماره تلفن 220-44-185 هم تماس بگیرید تا صدای گرم شما رو همکاران ما ضبط بکنن و در دل این برنامه و دیگر برنامه های رادیو مقاومت اون رو پخش بکنن تا به گوش همه شنونده های رادیو مقاومت برسه. میتونید بر روی پیام رسانهای داخلی بله و سروش ما رو همراهی بفرمایید. آخرین اطلاعات و اخبار رادیو مقاومت و مجموعه خبرهای غزه رو اونجا دریافت بفرمایید. نشانی ما بر روی پیام رسانهای داخلی @ مقاومت رادیو هست و شما با وارد کردن این نام کاربری میتونید وارد کانال ما بشید و در کانال رادیو مقاومت عضو بشید. اگر که دوست دارید پیامکتون رو هدفمند برای ما ارسال بفرمایید پیشنهاد میکنیم که سوال ما رو پاسخ بدید. سوال پیامکی ما این هست: با کدام سربند نوشته دوست دارید در مسجد الاقصا حاضر بشید و مهیا برای نماز جماعت؟ یک بار دیگه سوال رو میپرسم: با کدام سربند نوشته دوست دارید که در مسجد الاقصا حاضر بشید و مهیا برای نماز جماعت؟ هر پیشنهادی راجع به رادیو مقاومت یا این برنامه دارید به 162 اعلام بفرمایید. همکاران ما در مجموعه ارتباط با مخاطبان روابط عمومی رسانه ملی آماده هستند تا صدای شما رو بشنوند، ضبط بکنند و به گوش دستاندرکاران معاونت صدا، دستاندرکاران رادیو مقاومت و دستاندرکاران این برنامه برسند. ز ضمن این که بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ما رو میشنوید یا از طریق برنامه کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا ما رو همراهی میفرمایید، میتونید بر روی دستگاه های ستا باکس یا همون دستگاه های گیرنده دیجیتال ما رو دریافت بکنید، صدای ما رو شنونده باشید و تصاویر مرتبط رو بر روی رادیو نمای رادیو مقاومت روی کانال 115 ملاحظه بفرمایید. بهزاد محمودزاده تهیه کننده خوبمون تاکید میکنه یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم. اطاعت امر به روی چشم. سوالمون این هست: با کدام سربند نوشته دوست دارید در مسجد الاقصی حاضر بشید و آماده و مهیا برای اقامه نماز جماعت؟ پاسخ خودتون رو به 30955 پیامک بفرمایید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با نام یکی از پیشتازان در عرصه مبارزه با استکبار جهانی، به ویژه رژیم قاسب صهیونیسم، و کسی که او رو می‌تونیم جزء بنیانگذاران جبهه مقاومت یاد بکنیم، امام موسی صدر. برنامه امروز تقدیم به این بزرگمرد.
النصر كي نرضى معارك قدسنا يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأوهنا ردد نشيد النصر كي نرضى معارك قدسنا يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأوهنا قد نادى روح الله كي نبقى على عزم أكيد للقدس إنا قادرون كي ننصر الحق السعيد لن تنجو إسرائيل من إجرامها والنصرها ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات هيهات منا ذلة قمنا وغورت عزمنا هيهات منا ذلة قمنا وغورت عزمنا وغدا كشمس في السماء سنعود والأقصى لنا سنعود والأقصى لنا خشم خدا را برای محو شب پنجم گرفتیم چنان که پنجه موسا عصا را مجال ایستادن نیست بشنو صدای آشنا را در شبیخون که 25 سال دیگرش را نخواهد دید اسرائیل صهیون نخواهد دید اسرائیل صهیون فلسطین زنده است از ده تا به به رغم مکر آمریکا و شیطان به سینه نبض روح الله داریم به دلها یاد پرنور شهیدان به دلها یاد پرنور شهیدان به
یاری خدا با دست اسلام شبد نابود استبداد میشد شهید قدس با خونش نوشته است فلسطین میشود آزاد میشد فلسطین میشود آزاد میشد
14:14 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، وارد 14:15 دقیقه شدیم و در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو مقاومت، برنامه عصر مقاومت، و سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همین ابتدای برنامه عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و خدمتتون عرض می‌کنم که ما امروز خیلی ویژه در خدمت شما هستیم. دو تا مهمان حضوری داریم و کلی کارشناس تلفنی که انشاءالله می‌خوایم باهاشون گفتگو بکنیم. الان در خدمت جناب آقای دکتر جواد معصومی هستم، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، و الان خدمتشون ما یه سلام علیکی بکنیم، یه حال احوالی بکنیم باشون و بعدم بریم اتاق فرمان برگردیم بیام انشاءالله گفتگوهایی رو با آقای دکتر خواهیم داشت. آقای دکتر خدمت شما عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو مقاومت. باعث افتخار است که امروز در خدمت جناب عالی هستم و تشکر میکنم از دست‌اندرکاران برنامه، به خصوص جناب آقای محمودزاده.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. ما هم سپاسگزاریم که قبول زحمت فرمودید و به استودیوی برنامه عصر مقاومت آمدید. اما الان یک کارشناس دیگه پشت خط ارتباطی داریم، جناب آقای علی یوسف پور، کارشناس سیاسی و روزنامه نگار، که دارن صدای بنده رو میشنوند و من خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای یوسف پور،
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عزیز و گرامی.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. سلامت باشید. عرض کنم خدمتون که من میخوام امروز همین ابتدای برنامه گفتگو با حضرت عالی رو داشته باشم. موضوعی که میخوام با شما مطرح بکنم، با عنایت به اینکه حضرت عالی ژورنالیست یا روزنامه‌نگار هستید، میخوام ببینم که با توجه به رصدهایی که داشتید، ما امروز چه خبرهایی رو میتونیم به عنوان خبرهای تیتر اول ببینیم و بشنویم در حوزه غزه؟ این اولین سوال من هست، تا بعد من سوالات بعدی رو از شما بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، اولین خبر اینه که اون چه مشخصه که درسته که رژیم جنایتکار اسلامیست کودکان و زنان رو به شهادت رسانده، ولی اونچه که مسلمه تا حالا نتونسته یکی از تونل‌های مقاومت رو کشف کنه یا بهش برسه، یا اگرم کشف کرده تو ابتدای تونل نابود شدنه. بنابراین از نظر نظامی دست برتری الان با نیروهای مقاومت و حماس هست که انجام میشه. بعد اینکه بیمارستان محاصره کنیم، بیمارستان به توپ ببندی یا بنجا که هنوز، بنابراین الان داره ورق به نفع جبهه مقاومت و حماس برمیگرده و الان به صدا اینا زمینگیرشون. خب اینا حدود 100 تا تانکاشون از دست دادن، هر تانکی که حداقل 200 نفر توشه، حالا ما میگیم یه نفرم توش باشه، کشتهای زیادی دارن، منتها اینا چون باعث فروپاشی بیشتر جامعهشون میشه کشته‌ها رو اعلام نمی‌کنن. بنابراین الان دست برتری داره به سمت حماس پیش میره از نظر میدان نظامی و امیدواریم که در روزهای آینده شاهد پیروزی نهاییشون باشیم
انشاءالله. ماهیت شبکه های مجازی در هر صورت شبکه های مخفی زپقیت الان توی این فضا، خصوصا شبکه هایی که شبکه های مخالف حقیقت هستند، شبکه هایی که الان دارن حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی، مثلا اینستاگرام، فیسبوک یا واتساپ، اینها چطور محتوای فلسطین رو دارن سانسور میکنن؟ این رو میشه برای ما و شنونده همون توضیح بدید؟
ببینید، الان عصر این گوشی های موبایل هست که دست همه هست.
بله،
قدیما مثلا فرق کن همه خبرگزاری ها و روزنامه و رادیو تلویزیون دست یک حاکمی یا یک فردی بوده اداره میکرد یا یک نظامی بوده. الان این گوشه باعث شده که شما ببینید تو ژاپن، تو کره، تو همه دنیا اون فطرت انسان ها به جوش اومده و درسته این فضای مجازی که شما فرمودین دارن به نفع اون کار میکنن، ولی الان مشخص شده که این فضای مجازی یک بُعد دیگه هم داره که آگاهی مردم جان تو سراسر دنیا. شما ببینید توی لندن که مرکز انگلیس و بنیانگذار اسرائیل است، نخست وزیرش پشت رفته اونجا، یک تظاهرات مثلا 800 هزار نفری انجام میشه که بعد آقای نخست وزیر انگلستان مجبور شده وزیر کشورش رو برکنار کنه، چون وزیر کشور گفته این راهپیمایی نفرت بوده. به پلیسشون اصرار کرده که آقا نذار بند. بعد پلیس لندن گفت آقا من از نظر قانونی نمیتونم جلوی اینا رو بگیرم. خب یعنی خود این تظاهرات تو لندن باعث شده که کابینه دولت انگلیس هم تغییر بده، یعنی از یک افراطی که وزیر کشورشون که طرفدار اسرائیل بود حداقل یه آدم والا معتدل‌تر بیارن تو قضیه. علاوه شما ببینید الان افکار عمومی دنیا کاملا برای آمریکا شده، برای اروپا شده، و من پیش بینی ان شاءالله همین که من فکر می‌کنم که رژیم آسف آمریکا و اروپا رو با خودش به سمت سقوط می‌بره تو قضايا. حالا ممکنه 10 سال 5 سال دیگه طول بشه، ولی علاوه بر ان شاءالله سقوط رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا هم دارن تو دنیا افتضاح میشن. بعد موزه گیری دیگه، خب تو جنگ‌های قبلی فلسطینیان معمولا روسیه و چین مواضع حالا حمایتی یا از اسرائیل داشتن یا سکوت می‌کردن، ولی الان روسیه که خیلی جدی‌تر اومده تو میدان، چینی هم که خب در صورت علاقه دارن که آمریکا تو این جنگ و اسرائیل شکست بخوره، اینم یه تحول جدید تو حوزه سیاست دنیاست. با کمال تأسف این کشورهای اسلامی که جلسه گرفتن 57 خیلی واقعا مایه خاری ذلت که هیچ اهمیتی حتی خبرگزاری به جلسهشون ندارن، اینقدر بی اثر و بی ارزند و به اصطلاح تسلیسی آمریکا. ولی میبینید که الان به اصطلاح شیعیان یمن و حوثی ها و حزب الله لبنان و خود فلسطینی ها و ایران حسابی پشت مردم مقاومت هستن که انشاءالله پیروز خواهند شد.
خب با توجه به این نکاتی که فرمودید، شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ چطور محتوای حقیقت رو، محتوای مردم فلسطین رو سانسور میکنن؟ این سوال رو پاسخ نفرمودید.
ببین خب در طول تاریخ همیشه بوده دیگه، شما به اصطلاح یک چیزی هست که میگن از خبرنگارا بعد از پایان جنگ جهانی دوم از چرچیل پرسیدن سیاست یعنی چه، گفت سیاست یعنی که شما خانواده‌ات بکشی بندازی گردن رقیب. حالا اینا این همه مظلومیت میان، این همه قضایه به خاطر اون دنیاگرایی که دارن و حس سلطه تری دارن، دارن حقیقت رو قلب میکنن، حقیقت رو وارونه میکنن تو قضایه. کما اینکه ببین تو خود هولوکاست هم که اینا میگن آقا یهودی رو کشتن، خب پروفسور روزگاردی کتاب نوشته که آقا اصلا در اون زمان این همه یهودی توی آلمان نبوده که دل بخواد اینا رو بکشه. حالا ممکنه تعداد کشته باشه، بنابراین این اصطلاح مشک و سیاست حکومت‌های قاصب و جنایتکار هست که همیشه سعی میکنه حق رو بپوشونه و باطل رو اشاره بده تو فضیلان اینستاگرام و فیسبوک و اینا هم که شما فرمودید. خب اینا مزدور برسر استکبار جهانی و مزدور اصطلاح ثروتمندان صهیونیست هستن تو دنیا، و اینا هم چهره شون داره رو میشه. یعنی شما در آینده نزدیک با این بیداری که تو جهان به سر تو سراسر دنیا به وجود اومده، چهره فیسبوک و اینستاگرام هم انشاءالله برای مردم دنیا بیشتر روشن میشه.
بله، اشاره کردید به فیسبوک و اینستاگرام. خب مجموعه فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، اینها متعلقند به شرکت متا پلتفرم یا همون شرکت متا. نفوذ رژیم صهیونیستی به چه صورته در این شرکت؟ چطور تونسته اینقدر قدرتمند عمل بکنه در این شرکت؟
ببین بعضی میگن آقا نصف ثروت دنیا توی آمریکا 60% فقط تو آمریکا دست یهودیاست. ببین یهودی بانک ها، رسانه ها، اکثر کارخونه های داروسازی دنیا رو دارن. تو اینا 3000 سال دنبال جمع‌آوری پول بودن دیگه. تو همه دنیای قرآن هم میگه آقا بیشترین علاقه ای که یک قوم به پول و ثروت داره به هر طریق یهودی این صهیونیست‌ها هستن تو قضیه. حالا
ولی یه اون که مثلا کلیه بنگاه‌های مالی و بنگاه‌های خبرپراکنی رو اینها از همون قدیم هم در اختیار گرفته بوده.
بله، اینا چون از ابتدا دنبال سلطه بودن، اصلا بانک‌ها، خبرگزاری ها، رسانه ها، همه اینا عمدتا بخون سو کشوره برگی. خب این حالا ما یه درس باید بگیریم که آقا مسلمان ها هم واقعا برن سرمایه گذاری کنن تو بحث رسانه، تو بحث فضای مجازی که بتونیم یه قدرت رسانه رو مقابل داشته باشیم قوی تر از الان که هستیم. بنابراین این که دنیا، این که خدا قرآن هم میفرمایه بنی اسرائیل دوتا فتنه میکنن و فتنه آخرش اصطلاح فتنه جهانیه، که به نظر میسه همینی که بعد خود قرآن میفرمه که بندگان قدرتمند ما میان با قدرت تمام در به دریا میگیزه اینجا. بنابراین اینا تو این چند هزار سالی که از عمرشون میگذره تو تمام از وارد تاریخ عنوان پول و سیاست بودن و آمریکا هم که ایجاد شد خب اینا رفتن رخنه کردن اونجا و تونستن ثروت اونجا رو دست بگیرن و رسانه ها و بانک ها و منابع قدرت دست بگیرن.
بله و به همین طریق تونستن شرکت مترو هم در دست داشته.
بله بله بین اونها یه آینده نگری داشتن، یه برنامه داشتن، فهمیدن که اصل اینترنت، اصل فضای مجازی، اصل مثلا انتقال داده ها هستن، این کاری کردن. اما در مقابلش خب یه تهدیدی به وجود اومده برای اونها که این افت گوشی که دست مردم هست و ارتباطی که مردم عادی دارن، اینا هم اگه سازماندهی بشه که تاره داره میشه خوشبختانه میتونه مقابله کنه با اون به اصطلاح امپراتوری رسانه صهیونیستا.
بله
ما بیشتر باید تولید محتوا کنیم. یه حالا خوشبختانه قشر جوان هم جای مختلف داره این کار میکنن، ولی خب باید قوی تر بشه.
بله و سوال پایانی من از محضر حضرت عالی، میخوام ازتون سوال بکنم که پشت پرده تعطیلی شبکه من و تو، حالا به ویژه بعد از اتفاقات اخیر و این طوفان الاقصا چیه؟ شما تحلیلتون از این تعطیلی چه نکته ای، چه مطلبی است؟
ببین شما سال قبل این موقع یادتون باشه تو شهرهای مختلف اینا میبینن بلده ایران تظاهرات آن میساختن که آقا ایران دموکراسی نیست، ایران مثلا حقوق بشر رعایت نمیکنه.
بله
الان فضا برگشته و تو تمام دنیا تظاهرات خیلی قوی تر و گسترده تری بلده اسرائیل و آمریکاست. خب هدف من و تو و اون یکی شبکه ایران اینترنشنال این بودی که آقا تلاش کن که حکومت ایران برانداخته بشه، براندازی بشه جمهوری اسلامی. خب نه تنها این کار نشود، بلکه با جریانی که تو از پیش اومد تو سیاست خارجی و بین الملل جمهوری اسلامی قوی تر شد و بلندتر شد. بنابراین اون هدفی که میخواستن که به صدا نه محو جمهوری اسلامی بود به این هدف نرسید و به بنبست رسیدن. می الان دارن به قول معروف میخ دارن تو سنگ میکنن یا تو هاونگ واب میکنن. این که اونا تو ماموریتشون کاملا شکست خوردن این تا رسانه‌ای که مزدور حالا یا اسرائیل بودن یا مزدور کشور دیگه و یه الان به صورت دستشون رو شده و فضا برای ادای عملیاتشون وجود نداره.
خوشبختانه
یه شکست رسانه‌ای هست در مقابل صحبت اولی کردیم، فعلا این دوتا رسانه هست میشن با قدرت جمهوری اسلامی و مقاومت مردم فلسطین. انشاءالله بقیهشون هم در آینده شاهد حضرشون خواهیم بود.
انشاءالله ممنون و متشکر در این گفتگو شرکت کردید. من دوستان عزیز صحبت کردم با جناب آقای یوسف‌پور، جناب علی یوسف‌پور، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار. ان شاء الله باز ما تیروس آینده و در برنامه‌های بعد هم خدمت این دوست بزرگوارم سلامت
باشید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
یه موج خبر
با این آرم داریم میریم برای اولین بخش خبری برنامه امروزمون که شامل دو خبر هست. خبر اول اعتراض بیش از 500 مقام آمریکایی به حمایت بایدن از حمله به غزه. نیویورک تایمز نوشت این نامه که به امضای مقامات 40 نهاد دولتی آمریکا رسیده نشانگر مخالفت روزافزون درباره حمایت دولت آمریکا از کارزار نظامی اسرائیل در غزه است. و خبر دوم گاردین نوشت یک گروه حقوق بشری آمریکایی از بایدن به اتهام شکست در جلوگیری از نسل کشی در غزه شکایت و خواستار حمایت نکردن او از تل آویو در جنگ با فلسطین شد.
در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم این همه دنیا دارن اون چهار مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید اجتماعات گروه های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی